أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این جهت ثالثه از بحث در قاعده فراغ و تجاوز که مربوط بود به اینکه آیا این دو قاعده جزء مسائل اصولیه هست یا جزء از مسائل اصولیه خارج هست، جزء قواعد فقهیه هست، و طبعا ذکرش به بحث از اون در اصول استرادی میشه. بیان شد که در مرتبه اول باید ببینیم که آیا بین این که مسئله اصولی باشد یا اصولی نباشد ثمره‌ای بر این بحث مترتب می شود یا نه. ثمره‌ای عنوان شده، طرح شده، رسیدیم به قسمت دوم که حالا به هر حال قاعده فرا و تجاوز را ما جزء مسائل علم اصول بدانیم یا جزء مسائل علم اصول نیست و از قواعد فقهیه باید حساب بکنیم. برای اینکه به این سوال جواب بدیم، جواب متوقف بر اینه که ما ضابطه مسئله اصولی را بیان بکنیم، تعیین بکنیم، و اینکه مسئله اصولی میلش از قاعده فقهیه چیه. همونطور که در اول مباحث اصولی عنوان میشه، به در مقاطع مختلف در اول مقاصد نوعاً تکرار میشود این بحث. مسئله اصولی تعریف صحیح برای مسئله اصولیه این بود که مسئله است که نتیجهش در طریق استنباط حکم شرعی فرعی، اونم فرعی کلی قرار میگیره، در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی قرار میگیره. یک خصوصیت اضافه، خصوصیت هم به او اضافه شده که به نحوی هم باشد که اختصاص به باب خاص از ابواب فقه نداشته باشه، بلکه حالت اشتراک در عملیه استنباط در ابواب مختلف را داشته باشه. حالا ولو در همه ابواب فقه هم جاری نشه، ولی حداقل اختصاص به یک باب نداشته باشه، در نوع موارد و ابواب قابل استفاده و پیاده شدن باشه. اون نقطه اصلی و میل اصلی اینه که در طریق استنباط حکم شرعی کلی قرار بگیره، به این معنا که ما بتوانیم از مسئله اصولیه قیاس استنباط درست بکنیم، در قیاس استنباط مسئله اصولیه قرار بگیره. اگر قاعده‌ای و مسئله این خصوصیت را داشته باشه، مسئله اصولی حساب میشه. ولی اگر در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع نشه، ولو با ضمیم کردن صغرا به مسئله، ما حکم شرعی کلی را استنتاج بکنیم، ولی مجرد استنتاج حکم کلی فرعی از یک مسئله، او را اصولی قرار نمیده. اون استنتاجی که از قبیل استنباط باشد باعث میشه که مسئله اصولی است. دو این حساب به بیان دیگر میشه ضابطه مسئله اصولی را اینجور بیان کرد که استفاده حکم شرعی از قیاسی که متضمن این کبرا هست، استفاده ی حکم شرعی از باب استنباط باشه، از باب استنباط توصید باشه، نه از باب تطبیق و انطباق عنوان کلی بر مصادیق. حالا از باب مثال که قبلا هم در بحث‌های قبلی هم مثال زده شده او، مثلا بحث مقدمه واجب را ما در نظر بگیریم با بحث کل عقد یزمن به صحیحه و یزمن به فاسده، خب از هر دو کبرا ما در نهایت در قیاسی که درست می‌کنیم، در نهایت بعد از تطبیق و بعد ذم صغرا به کبرا به حکم شرعی کلی ما می‌رسیم، هم از قیاسی که از مسئله وجوب مقدمه واجب درست میشه و هم از قیاسی که از مسئله ما لا یزمن به صحیحه، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، از هر دو قیاس ما به حکم شرعی کلی نائل میشویم. ولی کیفیت استفاده حکم شرعی در این دو قیاس مختلفه. در قیاس اول که در کبرای او مسئله ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه هست، استفاده حکم میگوین از باب استنباط و توصیل هست. ولی در قیاس دوم که کبرای او ما یزمن به صحیحه هست، استفاده از باب تطبیقه. با این توضیح که ما وقتی مسئله اصولیه را در بحث مقدمه واجب از اصول گرفتیم و قائل شدیم به اینکه بین وجوب کل شیء و وجوب مقدمه او تلازم هست، بین وجوب کل شیء و وجوب مقدمه او تلازم هست، این کبرا را از اصول اگر گرفتیم، بعد در مقام تعیین صغرا به فقه مراجعه کردیم، دیدیم که در مورد نماز فرمودن که لا صلاة الا بطهور، طهارت و وضو شرط برای صحت صلات، طهارت مقدمه برای صلات، مقدمه وجودیه برای صلات به شرط صحت صلات. ما این صغرا را که از فقه بگیریم به این کبرا اضافه بکنیم، نتیجه‌ای که از این ذم صغرا به کبرا گرفته میشه اینه که یک ملازمه هست بین وجوب صلات در وقت و وجوب وضوء در اون زمان. نتیجه قیاس ملازمه جزئیه است. خود کبرا ملازمه کلیه بود که هر شیء وجوب هر شیء با وجوب مقدمه او تلازم دارد. بعد ذم صغرا نتیجه قیاس خودش ملازمه جزئیه است. نتیجه عین حکم شرعی نیست، خود نتیجه به نفسهی حکم شرعی نیست، بلکه به وسیله این نتیجه ما به حکم شرعی منتقل میشیم، حکم شرعی را از او به دست میآید. در قیاس استنباط اون کبرایی که با او قیاس درست میکنیم به نحوی است که اگر صغرا به او ذمیمه بشود، نتیجه عین حکم شرعی نیست، بلکه نتیجه چیزی است که تازه از او ما منتقل به حکم شرعی می شویم. برخلاف قیاس تطبیق که در قواعد فقهیه از جمله قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده اونجا به کار میره. در قاعده ما یزمن کبرا اینه که کل ما یزمن کل عقد یزمن به صحیحه یزمن فی فاسده. خب صغرا را ما به دست آوردیم که اجاره عقدی است که فی صحیحه زمانون یزمن به صحیحه، این صغرا را به این کبرا زمینه بکنیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که پس در اجاره فاسده هم زمان ثابته، نتیجه عین حکم شرعی است. اما در قیاس استنباط نتیجه عین حکم شرعی نیست. حالا با اختلاف مسائل اصولی نتیجه ها مختلف میشه. در مثل مسئله ملازمه نتیجه قیاس ملازمه جزئیه است. در بعضی از موارد در بحث حجیت مثلا امارات از جمله خبر سره، نتیجه مسئله مثلا علم تعبدی هست که در بعد ذم صغرا به دست میاد. در بعد این علم تعبدی وسیله برای کشف حکم شرعی میشه. علایاله نتیجه این حکم شرعی نیست. این
صغرایات
استنباط شده
قیاس
مسئله اصولی اونیست که در طریق استنباط واقع بشه، در قیاسی واقع بشود که با اون قیاس ما استنباط حکم شرعی میکنیم. البته اینش محل بحث بود که آیا همیشه باید بدون ذم ذمیمه منتج حکم شرعی بشود. مسئله اصولی اونیست که همیشه در کبرا باشه و احتیاج به ذم ذمیمه نداشته باشه، یا اینکه نه حتی اگر احتیاج به ذم ذمیمه هم داشته باشه ولی در طریق استنباط واقع بشه. این علایالب در مسیر استنباط باید واقع بشه، در قیاسی باید قرار بگیره، یا در یک قیاس یا در دو تا قیاس پشت سر هم. علایاله نتیجه این حکم شرعی نیست، نتیجه امریست که تازه بعد از به دست آوردن اون نتیجه ما به حکم شرعی منتقل می شویم، پلی به عنوان پلی قرار میگیره برای رسیدن به حکم شرعی.
بله
همین را میگم، اون حساب اون حرف اینه، اشاره به همین بود که مثلا در این بحث که ظاهر حجت است یا حجت در بحث ظواهر، یا ما یه بحث کلی داریم که حجیت ظواهر است، یه بحث صغروی هم داریم که امر ظاهر در وجوبه، نهی ظاهر در حرمت هست. خب اون که اگر کبرا اگر مسئله اصولیه را اگر شرط مسئله اصولیه را این بدانیم که در کبرای قیاس قرار بگیرد و احتیاج به ذم ذمیمه نداشته باشه، فقط اون بحث حجیت و ظواهر، بحث حجیت جز مسائل علم اصول هست، ولی تهدید صغرا دیگه از مسائل اصولی نیست. مگر اینکه مثل مرحوم آقای خویی توجیه بفرماید که در این موارد خود این ظهور ام، این بحث ظهور ام در وجوب، این مسئله اصولی است، چون کبرای دیگه ای نمیخواد. اون کبرایی که شما خیال میکنید باید به اون زمینه بشه که بحث حجیت ظواهره، اون به خاطر وضوع و عدم خلاف بین عقلا دیگه جز مسائل نیست، مسئله اونی است که مختلف اون فی باشه. من یعنی کسی اینجور بگه، ولی اگر کسی این را قبول نکرد، گفت که نه کبرای حجیت ظهور هم مسئله اصولی هست ولو به لحاظ اختلاف در بعضی از شروح و صغرایاتش، کبرا هم مسئله اصولی هست، دیگه در ضابطه مسئله اصولیه باید این خصوصیت که حتما در کبرای قیاس قرار بگیره این را باید الغا بکنه، باید بگه مسئله اصولی اونیست که در قیاس استنباط قرار میگیره، یعنی در یک قیاس یا در چند قیاس که قرار میگیره در نهایت بعد از این تمام شدن قیاس ها نتیجه‌ای که به دست می آید تا اون نهایت هم عین حکم شرعی نیست. بر این اساس صغریات بحث ظواهر هم داخل در مسائل علم اصوله، چون این بحث این که امر ظاهر در وجوب هست یا نهی ظاهر در حرمته، این استنباط ما این را به عنوان یک مقدمه قرار می دهیم که امر ظاهر در وجوب هست، بله امر ظاهر در وجوب هست به صورت کبرا، اقیم الصلات امر به صلات، آت الزکات امر به زکات هست، پس این امر هم ظاهر در وجوب هست. خب این قیاس اول رو که درست کردیم، نتیجه او ظهور امر عقیمو در وجوب صلات، وجوب زکاته. ولی کار استنباط هنوز تمام نشده، احتیاج به زمین قیاس دوم می‌داره. در قیاس دوم اینطور گفته میشه که عظیم الصلاة ظاهر در وجوب صلاة هست و هر ظهوری حجت هست، ظهور حجت هست با بحثی که در علم اصول شده، حجیت زوایا و علم اصول. از این کبرا به این صغرا به این نتیجه یا ظهور حجت است، حالا حجیت به هر معنایی که گفته شده که مثلا به معنای علم طریقی باشه یا منجزیت و معذریت باشه، به هر معنایی که گفته شده، این کبرا را به این صغرا که ضمیمه بکنیم نتیجه گرفته میشه که عظیم الصلاة این حجت بر وجوب هست، یا آت و زکات حجت بر وجوبه، یا عظیمو اعتبار شده است علم و تعبدن علم به وجوب است. نتیجه این حکم شرعی نیست، نتیجه چیزی است که باز حالت پلمانن و عبره بودن نسبت به حکم شرعی را دارد. خب خصوصیت مسئله اصولیه اینه، اما در قواعد فقهیه اینطور نیست که ما استنباط حکم شرعی بکنیم. بله قواعد فقهیه مختلفه، بعضی از قواعد فقهیه، بعضی از مسائل فقهیه اهم از این که قاعده باشد یا غیر قاعده باشد، نتیجه قیاس حکم جزئی هست، ولی بعض مواردی هم داریم که نتیجه قیاس حکم کلی میشه. ولی همون جایی که استنتاج حکم کلی از قاعده فقهیه می شود، کیفیت استنتاج از باب استنباط و توصیف نیست، از باب تطبیق. مثل این مثال اون مواردی که نتیجه حکم جزئی باشه، حالا حکم جزئی واقعی یا حکم جزئی ظاهری، اونجا دیگه معلومه که دیگه فرق پیدا میکنه با مسئله اصولیه. خب بر طبق این ضابطه و بر اساس این معیار ما به قاعده فراغ و تجاوز که نگاه بکنیم، مضمون این قاعده این بود که در قاعده فراغ هر وقت شما بعد از اتیان عمل و فراغ عمل شک در صحت عمل پیدا کردید، بنای بر صحت بدارید. مضمون قاعده فراغ این بود. مضمون قاعده تجاوز این بود که بعد مضی محل شی اگر در وجود اون شی شک کردید، بنا بدارید برای اینکه اون شی انجام شده و تحقق پیدا کرده. این دوتا قاعده قاعده است که در حقیقت در مقام تعبد به امتثال وارد شده، ناظر به اینه. خب ما مضمون این قاعده را اگر در نظر بگیریم، صغرا را به این کبرا اضافه بکنیم، نتیجه اصلا حکم شرعی کلی نیست. تا سوال عظیم بشه که کیفیت استنتاجش از باب توصیف یا از باب تطبیق. اصلا نتیجه حکم جزئی هست دیگه، نتیجه صحت و تحقق مأمور به در این مورد خاص هست، چه در موارد شک در صحت یا و چه در موارد شک در اصل وجود، یا تعبد به مأمور به در باب عبادات، یا تحقق معامله در موارد در جایی را که اینها در مورد معاملات این قاعده جاری بشه. علایالب حکم کلی شرعی ما استنباط نمی کن، استفاده نکردیم از قیاسی که قاعدتین کبرای او واقع شده تا بشه مسئله اصولیه. پس شرط اصولی بودن در قاعده فراغ و تجاوز وجود نداره. اینا جز قواعد فقهیه هستن، اونم قواعد فقهیهی که نتیجه در اون حکم شرعی، حکم کلی نیست، حکم جزئی است، یا ثبوت حکم یا تعبد به متعلق حکم در مقام امتثال. این جهت بله کلی هست. نه درسته، نه در همه موارد، ولی صغرا رو ما بخوایم پیاده بکنیم، میگیم که مثلا این در این نماز خاص، در نمازی که شخصی که مثلا بعد از این که از نماز فارغ شد شک کرد، که این مکلف شک میکنه که آیا نمازش با وضو بوده یا با وضو نبوده، یا مثلا وضو گرفته بعد از وضو شک میکنه که آیا مثلا آب به همه اعضای وضو رسیده یا نرسیده، نه صغریاتش اینا، میگیم در این مورد شک داره. این مورد مثلش صغرا اینه که وی در این در وضوش بعد از انجام دادن وضو در صحت وضو شک کرد، این صغرا رو با اون کبرایی که کل ما شکک تفیه مما قد مضاف همزهی کماهو به او که زمیمه بکنیم، نتیجه میشه که این آقای زید باید بنا بذاره بر صحت وضوع ثابتش.
خب صغرا اگه جزئی باشه، خب نتیجه هم جزئی
باشه، صغرا اگه کلی
بگیریم
کلی چیه؟ یعنی در اجزای عبادات اگر خصوصیت نداره، با یه عنوانی باشه دیگه، عبادت به ما عبادت خصوصیت نداره دیگه، هر در جای عنوان، عنوان کلیه که خود اون عنوان به ذاتی موضوع اثر باشه، موضوعیت داشته باشه. مثلا در مولد کل عقد جزمن به صحیح جزمن به فاسده، درسته که عنوان عقده، ولی عنوان اجاره هر کدوم از این مصادیق عقد خودش یا عنوانهای مستقلی است، آثار خاصه داره. وقت اونجا میگیم که در مولد عقد اجاره، عقد اجاره اگه اون قاعده به همون صیغه و لسانی که معروف هست درست بشه، کل عقد گفته بشه، اشاره به انواع عقده. ما عقد اجاره را که دارای خصوصیاتی است در مقابل عقد به در نظر میگیریم، یه عنوان کلی که خود این موضوعیت داره. ما میگیم که کل عقد شامل این عقد اجاره میشه، عقد الاجاره عقدون یوزمنو فی صحیحه، قاعده عامه هم گفته کل عقد یوزمنو به صحیحه یوزمنو به فاسده، نتیجه میشه که در اجاره فاسد هم زمان باشه. این جهت ثالثه. جهت چهارم از بحث در قاعدته اینه که آیا این دو قاعده از امارات هستن یا از اصول عملیه هستن. خب این در این قسمت اختلاف نظر هست بین محققین. از یک طرف مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم آقای کوهی، قائل به این شدن که قاعده فراغ و تجاوز از امارات، در مقابل مرحوم محقق عراقی قائل به اینن که نه، قاعده فراغ و تجاوز اصل عملی هست، نه بله، نه این که از امارات باشه، نه این که از امارات باشه. در فرمایشات مرحوم ناینی هم در فوائد هم در اجود توضیح داده شده که هم فی حد نفسی ما به این قاعده نگاه بکنیم، در میابیم که این قاعده از امارات و از ادله لفظیه یا کیفیت تعبیراتی که در ادله لفظیه اومده در روایات نسبت به قاعده فراغ و تجاوز اومده با اماره بودن سازگاری داره، نه با بله اصل عملی بودن. اشاره شده در کلام مرحوم آقای خویی مثلا در اون روایات، بله در روایات قاعده تجاوز تعبیر شده که بلاغ رکعت، یا در بعضی از روایات در روایت مربوط به قاعده فرا اومده خوبه هی نمایت وزه از کر من خو هی نیشو، اون وقتی که وضو می گرفت از کر بوده، اعلم به حالش بوده، اعتنای به اون نکنه، کرم اعتبار علم می کنه. یا در روایت دیگه اومده که خوبه هی انصرف اقرب الالحق من خو بعد ذالک، اون وقتی که مشغول عمل بود او اقرب به حق بود، اعلم بود. دیگه الان که از عمل جدا شده، فاصله گرفته، شک میکنه، این شک اعتباری نداره. بله، از هم با در نظر گرفتن خصوصیاتی که در مورد قاعده فراغ و تجاوز وجود داره، با در نظر گرفتن اون خصوصیات و هم با استناد به ادله لفظیه، مثل مرحوم ناینی، مرحوم آقای کوهی فرمودن که این راه را این دو قاعده را ما باید از سنخ امارات بگیریم، نه از سنخ اصول عملیه. البته در بعد از اینکه مرحوم آقای کوهی اینو فرمودن، در ادامه فرمودن که البته این بحث ثمره‌ای نداره که ما بحث بکنیم که از امارات یا از اصول عملیات، چون اون چه که توهم میشه از ظهور ثمره در این بحث که آیا از امارات هست یا از اصول عملیه هست، اونی که توهم میشه اینه که خیال میشه که اگر اماره بود در مثبتاتش حجیت داره، از باب این که لوا اواره همونطور که معدای خودش را اثبات میکنه لوازم معدا را هم اثبات میکنه، ولی اصل عملی لوازمش حجت نیست، مثبتات اصل عملی حجت نیست. اونی که توهم میشه اینه. ولی این مطلب ایشون فرموده که ما در موارد متعدد مکررن گفتیم که این توهم صحیح نیست، مجرد اماره بودن سبب نمیشه که ما لوازم اماره رو حجت بدونیم. امارات با اصول در این جهت هیچ فرقی ندارن، فقط بعضی از امارات، اونم اماراتی که از صنف قول باشن، از صنف اخبار باشن، در امارات قولیه لوازم اونها حجته. خبر ثقه از امارات قولیه هست، لوازم اون هم حجته. ولی امارات دیگر که از صنف قول نیستن ولو اماره هستن ولی در لوازمشون حجیت ندارن. دو این حساب ولو بحث از این که قاعدتین از امارات هستن یا از اصول عملیه هستن ثمره نداره، ولی ما با توجه به خصوصیاتی که در مورد خود قاعده فراغ و تجاوزه و با استناد به ادله لفظیه میتونیم به دست بیاریم که این دو قاعده از امارات هستن، نه از اصول عملیه. خب این بله مقدمه بحث در این جهت رابع این بود. تنقیح بحث در این جهت به اینه که ما در دو مرحله بحث بکنیم. مرحله اول اینه که آیا بله بر این که قاعده‌ای یا مسئله اصولی از امارات باشه یا از اصول عملیه باشه ثمره مترتبه یا ثمره مترتب نیست، این یه قسمت. قسمت دوم اینه که به هر حال حالا اگه گفتیم ثمره مترتب است و احتیاجی به تعیین اماره بودن و اصل داریم، آیا قاعده فراغ و تجاوز از امارات هم یا از اصول عملیه. نسبت به قسمت اول که ثمره این بحث ثمره دارد یا ثمره ندارد، همونطور که اشاره شد در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود که این بحث ثمره نداره ولو اماره هم باشد، چون ثمره متوهمه حجیت مثبتات و لوازم بود که اینم که ما قبول نداریم، پس این بحث ثمره نداره. ولی نسبت به این فرمایش اشکالاتی وجود داره یا اشکالاتی مطرح شده یا می شود به عنوان ملاحظه نسبت به این فرمایش بیان بشه. ملاحظه اول عبارت از اینه که برای اینکه ثمره مترتب بشه بر یک بحث، در ترتب ثمره عملیه بر بحث لازم نیست که روی همه مبانی ثمره مترتب بشه، همین که علی بعض المبانی ثمره مترتب بشه بالاخره جا داره که این بحث انجام بشه تا علی اون مبنای خاص بتونیم این اثر را بهش برسیم و اون اثر را مترتب بکنیم. ولو قول صحیح همونطور که شما فرمودید اینه که امارات در غیر الفاظ، امارات غیر لفظیه مثبتات اینها حجت نیست، ولو نظر صحیح اینه، شما هم اینو قبول دارید، ولی رأی مشهور در فرق بین امارات و اصول اینه که مثبتات امارات حجته، به حسب نظر مشهور مثبتات اینا حجته. و با توجه به مبنای مشهور که مثبتات امارات را مطلقا حجت می دانن، طبعا این بحث به لحاظ اون مبنا ثمره داره، همین که به لحاظ اون مبنا ثمره داشته باشه این بله مبرر بحث میشه که ما بحث بکنیم که اماره هست یا اصل عملی. لازم نیست در ترتب ثمره علی جمیع المبانی ثمره متعدد بشه. این ملاحظه اول. اشکال دوم یا چند تا اشکال در بله کتاب قاعده فراغ و تجاوز شده که البته اون اشکالا نوعا متوجه اینه که بین این که قاعدتین از امارات باشن یا اصل عملی غیر محرز باشن ثمره هست، و الا بین این که اصل اماره باشد یا اصل باشه ولو اصل محرز ثمره رو اونجا بیان نکرده در نوع این اشکالات. بین این که اماره باشد یا اصل عملی غیر محرز، که اینم البته به حسب اون چی که واقع شده از بحث و تکلم در قاعده فراغ و تجاوز خلاف اونیست که با نوعاً قائل شدن، به نظر شاذی هست، یا قائل به اماره بودن هستن یا اگر اصل بدانن اصل محرز میدانن نه اصل غیر محرز. این که کسی قاعده فراغ و تجاوز را اصل غیر محرز بدونه نظر شاذی. این ثمرات بعدی، این اشکالات بعدی که گفته میشه نوعاً بر تقدیر بین اینه که اماره باشه یا اصل غیر محرز ثمره داره. یکی از اشکالات اینه که گفته شده به این که خب این بین اماره، این بحث این که اماره هست یا اصل عملی هست غیر از اون بحث حجیت لوازم در جای دیگه هم ثمره داره. ثمرهش کجا؟ ثمرهش در اینه که اگر اماره باشد قائم مقام قطع موضوعی میشه، اما اگر اصل عملی باشد قائم مقام قطع موضوعی نمیشه، قطع موضوعی طریقی نمیشه. بنابر امالیت قائم مقام قطع موضوعی میشه، بنابر اصلیت قائم مقام قطع موضوعی نمیشه. خب این یه اشکال وقت بر این اساس، اینم یه ثمره است دیگه در موارد به اصطلاح از جهت ثمره از جهت مصداقی میشه مواردی را پیدا بکنیم که این اختلاف در او اثرش اونجا ظاهر میشه. مثلا اگر کسی در تشهد اول نماز شک بکنه که آیا در رکعت اول هست یا در رکعت دوم نمازه، خب اینجا فی حد نفسهی ما باشیم و این شک در رکعت اول و رکعت دوم مبطل نمازه، چون رکعتین اولتین در ادله اومده که مکلف باید تحفظ اینها رو حفظ بکنه، علمن باید از اینها رد بشه، نمیشه با شک اینا رو بذاره بره. خب شک در رکعتین اولتین مبطل نمازه. کسی که شک بکنه بله، کسی که شک داره که آیا دو رکعت خونده در تشهد است، الان نمیدون دو رکعت خونده یا دو رکعت نخونده، خب اگه در اینجا ما قاعده تجاوز را جاری بکنیم در اینجا فی حد نفسی، شرط جریان قاعده تجاوز هست، چون شخص الان در تشهد دیگه، تشهد مسبوق به دو رکعت هست، تشهد در رکعت اول که صحیح نیست که، تشهد مسبوق به دو رکعت هست، بعد از اینکه وارد تشهد شده شک میکنه که اون دو رکعت را انجام داده یا انجام نداده، قاعده تجاوز میگه بگو دو رکعت انجام شده. اگر قاعده تجاوز اماره باشد برای مکلف علم به تحقق رکعتین درست میکنه، ولی اگر اصل عملی علم به تحقق او درست میکنه، و طبعا اون در اون دلیلی که گفته بود که بله دو رکعتین اولتین نماز باید ان علمن طی بشه و شک مبتله، این قاعده تجاوز حاکم بر اون دلیل مبتلیت شک در رکعتین میشه. دلیل مبتلیت شک در رکعتین در جایی که شخص در تشهد باشه اونجا رو دیگه نمیگیره، چون قاعده تجاوز با جریانش در دو رکعت سابق برای مکلف علم درست میکنه. ولی اگه ما در قاعده تجاوز قائل به اماره نباشیم اصل عملی باشه که مکلف علا شکش باقی دیگه، وقتی علا شکش باقی بود اون دلیل قاعده، این حکومت نسبت به اون دلیل مبتلیت شک بر رکعتین پیش نمیاد. اماره دیگه، حالا اگه اماره باشه، امارات بنابراین که قائم مقام قطع موضوعی میشن دیگه، بنابراین که بله در این که امارات قائم مقام قطع موضوعی میشن نوعا در این قسمت اختلاف نیست. حالا یا از جهت این که خود حجیت اماره به معنای اعتبار علم، یا اگر به این معنا هم نباشه علی عالم از دلیل اعتبار اماره میشه مطلب رو استفاده کرد که جایگزین علم در این آثار هست. خب اگر این بله این اشکال در حقیقت اشکال دوم ثمره دوم که در یک تقدیر جای حاکم میشه بر قاعده بر حکم مبتلیت شک در رکعتین اولتین، در تقدیر دیگر حاکم نمیشه. این ولی همونطور که قبلا اشاره شد این بله ترتب این ثمره مترتب بر اینه که در قاعده تجاوز ما اگر اماره بودن را قبول نکردیم اصل عملی بودن را پذیرفتیم اصل عملی غیر محرز باشه، و الا اگر اصل عملی محرز باشه خب همونطور که در امارات قائم مقام قطع موضوع میگه میشه، اصل عملی محرز هم اونجا گفتن به این که اینم قائم مقام قطع طریقی موضوعی میشود. پس این اشکال در فرد به درد جایی میخوره که اون نزاع بین اماره بودن و اصل عملی غیر محرز باشه، و الا نزاعی در این که اصل عملی محرز هست یا اماره هست که اونی که عملا اختلاف و نزایی که عملا مطرح در کلمات اینه، این به درد اون بحث نمی خوره. این بله یک اشکال. اشکال دوم یعنی اشکال با اشکال اول مجموعه میشه اشکال سوم. اشکال سومی که با این اشکال هم در قاعده فراغ و تجاوز هست عبارت از اینه که اینجا با قطع نظر از حجیت لوازه و اماره یه آثار دیگه‌ای برای اماره بودن وجود داره که اصل عملی اون اثر را نداره، در اصل عملی اون اثر وجود نداره. به لحاظ اون اثر این بعض ثمره داره. اون اثر چیه؟ اون اثر عبارت از اینه که بنابر مبنای مرحوم نائینی بله بنابر مبنای مرحوم نائینی در اطراف علم اجمالی تعبد به متنافیین برخلاف علم اجمالی ممکن نیست ولو مستلزم مخالفت قطعیه نباشد. البته تعبیر اینه که بنابر اشاره شده به مبنای مرحوم نائینی، حالا اختصاص به مبنای به مرحوم نائینی داشته باشه یا نه این مهم نیست. علی عالم این مطلب اینه که ولو علی مبنای خصوص مرحوم نائینی تعبد به دو علم و دو علم تعبدی در اطراف علم اجمالی برخلاف علم ویدانی ممکن نیست ولو مستلزم مخالفت قطعیه نباشد. خب این مبناست، ولی خب این مبنا را که ما در نظر بگیریم در اصل بین اماره بودن قاعدتین و اصل بودن ثمره است، چون اگر اصل عمل اگر اماره باشد ولو از جریانش در دو طرف مخالفت قطعیه پیش نیاید ولی چون برخلاف علم ویدانی هست نباید جاری بشه، ولی اگر اصل عملی باشه فرض اینه که از جریانش در دو طرف مخالفت قطعیه پیش نمی آید، اصل عملی هست، تعبد به علم هم در او وجود ندارد، در اطراف علم اجمالی دو تا اصل جاری بشه که از جریانش مخالفت قطعیه پیش نیاد هیچ محذوری نداره. این عنوان کلی اشکال اینه.
اما از جهت تطبیق بر مثال کجاها هست که این مثال برای این مورد واقع میشه، ما اینجور مثال دادن. مثلا اگه در باب اعتکاف، با توجه به این که حکم اعتکاف اینه که در اعتکاف ابتدایی در دو روز اول اعتکاف واجب نیست، روز اول میتونه از مسجد خارج بشه، روز دوم هم میتواند از مسجد خارج بشه، ولی به روز سوم که رسید واجب میشه. خب این حکم اعتکافه. اینجا این عمل مستحب، اگر که اعتکاف مستحب دیگه، صحت عمل مستحب اگه موضوع باشه برای وجوب، در این موارد این مثال برای این ثمره میشه. خب کسی بعد از روز سوم در شک کرد که آیا اون اعتکاف دو روز اولش صحیح بوده یا باطل بوده، در کنار او یه علم به بطلان یک عمل آخرم داره، در حقیقت علم داره به این که یا اعتکافش در این دو روز باطل بوده به خاطر اینکه مثلا رفته بدون حاجت مثلا عرفیه، رفته به یه جایی ضرورتی در کار نبود، یا اینکه بله، یا نماز یک نماز فریضه او باطله، علم اجمالی داره به بطلان اعتکاف فی الیومین الاولین یا فریضه، و این علم اجمالی است. این الان میخواد قاعده فراغ جاری کنه نسبت به اون دو روز، الان در روز سوم دیگه از فریضه هم که فارغ شده، میخواد قاعده فراغ را در اینجا جاری بکنه. خب قاعده فراغ اگه در هر دو بخواد جاری بشه، این برخلاف علم بیجانی است، چون علم اجمالی داره به بطلان یا اعتکاف در این یا این، علم اجمالی به بطلان داره. این برخلاف علم بیجانیه، ولی اجرای قاعده فراغ در این دوتا مستلزم مخالفت قطعیه تکلیف معلوم به اجمال نمیشه. بالاخره او اگه باطل باشه، اگه او هم حکم به بطلان او هم ببخشید، حکم به صحت او هم بکنه، حکم به صحت او بکنه، حکم به صحت این فریضه هم بکنه، هر دو در هر دو اگه جاری هم بشود، علم به مخالفت تکلیفش نمیاد، علم نداره به اینکه تکلیف مخالفت شده، مخالف مستلزم مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال نمیشه. خب اینجا اگر ما قاعده فراغ را اماره بدونیم، ولو اجرایش در دو طرف مستلزم مخالفت قطعیه نیست، ولی جاری نمیشه، چون دو تا علم تعبدی برخلاف علم وجدانی معنا نداره. ولی اگر قاعده فراغ و تجاوز را اصل عملی بدونیم، ملاک مانع از جریان اصل عملی اینه که مستلزم مخالفت قطعیه باشه، اینجا که مستلزم مخالفت قطعیه نیست باید جاری بشه. خب این میشه ثمره. ولو از جهت اثبات لوازم ما پیش نیاییم، ولی همین که تعبد به متنافیه، تعبد به دو علم علا خلاف علم وجدانی ممکن نیست، این باعث میشه که به ملاحظه این جهت باعث میشه که ثمره پیدا بشه. خب این فرمایش، این به عنوان اشکال سوم. از اون توضیح قبلی معلوم شد که این اشکال هم مال اون اختلافه که قاعدتین از اماراتن یا اصل عملی غیر محرز، و الا اصل عملی محرز اگه بدانیم، خود مرحوم ناینی در استفهام تصریح کردن به این که همانطور که در دو اماره برخلاف علم وجدانی جاری نمیشه، دو استصحاب هم برخلاف علم وجدانی جاری نمیشود، بنا به مبنای مرحوم ناینی بخوایم حساب بکنیم، اصل محرز در اطراف علم اجمالی هم جاری نمیشه. روی این حساب در اون مثالی که مثال معروفی که دو انا هر دو قبلا نجس بودن، هر دو قبلا نجس بودن، علم اجمالی به وقوع متحد علا عهد الانائین داریم، میدانیم یکی از اینا پاک شده. هر کدوم از اینا فی نفسی مورد استصحاب نجاسته. خب دو تا استصحاب نجاست در هر دو طرف هم مستلزم مخالفت قطعیه نیست، مکلف از هر دو اجتناب بکنه، مخالفت قطعیه پیش نمیاد. در این حال مرحوم ناینی فرموده استصحاب ها جاری نمیشه، چون استصحاب ها ولو اماره نیست، اصل محرز هست. دو تا علم تعبدی درست میکنه، دو تا علم تعبدی برخلاف علم وجدانی ممکن نیست. پس این ثمره، این اشکال سوم که به عنوان ثمره از جهت دیگری بیان شده، مال مسب اختلافی که واقعا بین محققین در قاعده فراغت، مال اون مسب نیست، مال جای دیگه میشه. این یه اشکال، یه اشکال چهارمی هم شده.